بسم الله الرحمن الرحیم. دلیل پنجم برای رجحان اکرام نسبت به دیگران عبارت بود از قاعده احبب لغیرک ما تحب لنفسک، که با عنوان قاعده طلایی اخلاق شناخته میشه. در این قاعده تا کنون 8 مبحث را گذراندیم و مطرح کردیم. یک بحث کوتاه دیگری هم داریم و برمیگردیم به ادامه ادله اکرام. اون بحث نهم این است که این قاعده ضمن این که یک شمول و عمومی داره برای هر فرد در ارتباط با دیگران، در اون دائره و به اون مفاهیمی که عرض کردیم در ارتباط حاکم و رعیت یه تأکدی داره. حاکم در ارتباط با رعیت تأکد داره که خود را به جای اونها قرار بده و اون چه که برای خود میپسندد برای اونها بپسندد. اینم دلیلش همون چیزیست که در حالا عهدم ظاهران آمده و در توحفم آمده که احبب لعامت رعیتک ما تحب لنفسک و اهل بیتک. این همون قاعده عامه است، منتها در مقام ارتباط حاکم و رعیت تأکد پیدا میکنه. طبق اونچه که همیشه گفتیم وقتی که مثبتین باشن و یکی در دائره خاص‌تری حکمی را بیاره حمله بر مثالیت نمیکنیم، بلکه حمله میکنیم بر این که آکده، یعنی حکم جدیده است که موجب تأکد میشه. و در این تعبیری هم که از توحف آمده داره که ما تحب لنفسک و اهل بیتک، برای خودت و خانوادت. این تعبیری است که در اینجا آمده. البته در اون قاعده عامه هم در یکی از احادیث قبلی آمده بود که لنفسهی، در یه جایی آمده بود لعز اهلهی، هم تعبیر دیگری بود برای اینکه مطلب رو خوب جا بندازه. البته لنفسه از همه بالاتره، عز اهله درجه پایینتره، بالاتر نیست، پایینتره. در صورت اینم یک بحثه که در مواردی این قاعده عامه در روابط میان انسانها تأکد پیدا کرده، از جمله در ارتباط با رعیت برای حاکم. غیر از حالا رعیت و حاکم دیگه جای خاصی که تأکید ویژه باشه دیده نشود. این مجموعه 9 تا 10 تا بحث بود در ارتباط با قاعده طلایی اخلاق و ارتباطشم با بحث ما هم که روشن شد دیگه، که یکی از مصادیق قاعده طلایی اخلاق اکرام هست و شاید از بارزترین و واضحترین مصادیقش اون باشه، برای اینکه طبیعی ترین انتظاری که یک شخص از دیگران برای خود دارد اون حرمت و کرامت و رعایت حرمت و کرامت. خب همین را میگه در ارتباط با دیگران به کار ببند. البته درجه وجوب یا استحباب اونهاش بحثی است که از این قاعده چیزی نمیشه استفاده کرد، چون این دلالت یا بر مطلق رجحان میکرد یا مشترک بین وجوب و رجحان، که نمیشه تعیین کرد کجا واجبه کجا مستحبه. از این جهت از این حیث نمیشه از این قاعده چیزی استفاده کرد. بنابراین بحث دهم هم در واقع تطبیق این قاعده بر ما نحن فیس و اینکه همون رجحان مطلق میشه از این قاعده استفاده کرد. خب یعنی
الزامن میخواد یا هیچی هم میخواد همون موقع.
بله بله، البته درسته، ما در جمع‌بندی اینجوری آوردیم، آخه گفتیم که این قاعده آره اون نکته دقیقی هم بود، نکته دقیقی اونجا عرض کردیم که در اینجا ممکنه بگیم که برخلاف جاهای دیگه یه ملاکی وجود داره که میتواند وجوب استحباب رو هم مشخص بکنه. دلیلش هم این بود که احبب لنفس لغیرک ما تحب لنفسک، این ما تحب لنفسک گفتیم بر اساس هوا و هوس و وسواس و حالتهای بی حساب و کتاب نیست، ملاک داره، ملاکش هم عقل و عقلاست. وقت در اونجا اگر عقل و عقلا بر اساس قاعده عقلی و عقلایی چیزی رو لازم میدونه که برای او رعایت بشه، خب باید برای دیگران هم به همون شکل رعایت بکنه، اگر نه راجح میدونه برای دیگران هم همینطوره. این حالا بحث دقیقی بود که در اونجا مطرح شد و اگر اون رو بپذیریم بله اینجا همینطوره، درسته. بله. اینو من غفلت کردم لحظه‌ای، ولی اون بحث دقیقی بود و به نظرم باید رعایت کرد، درسته. خب این چهار پنج دلیل بود از ادله عامه‌ای که میشد به اونها استدلال کرد برای قاعده اکرام و حسن اکرام دیگران. اما ادله خاصه را بعد از اون میخوایم بررسی بکنیم، پس در این بخش دوم از بیان ادله وارد ادله خاصه و روایات خاصه این موضوع خواهیم شد. این روایات در حداقل در سه باب از ابواب وسائل آمده، یکی در ابواب همون عشرت و دوم در ابواب فعل معروف و سوم در ابواب جهاد النفس. این مبحث هم شبیه اون بحث قبله که در عنوان مستقل این بحث در ابواب فعل معروف آمده، اما روایات بیشترش در همون باب 122 و بعضی از ابواب عشرته. حالا به ترتیب ما این روایات رو مرور میکنیم سریع انشاءالله. ابتدا میکنیم در بیان روایات به روایاتی که در کتاب امر و نهی ابواب فعل معروف، ابواب فعل معروف باب 31، این اولین جایی است که با همین عنوان در روایات آمده. عنوان باب اینه: باب استحباب اکرام المؤمن، باب استحباب اکرام المؤمن. حدیث اول، این باب دو حدیث بیشتر نداره، عنوان همونی است که در بحث ما محل کلام هست، اما روایاتی که در این باب آمده همین دوتاست، منتها زیلش ارجاع داده به ابواب دیگری که عرض میکنیم. روایت اول: محمد ابن یعقوب عن محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن محمد ابن عیسی عن یونس عن عبدالله ابن سنان عن ابي عبد الله عليه السلام قال من اتاه اخوه المسلم فاكرمه فانما اكرم الله عز وجل. تعبیر خیلی بلندی هم هست. من اتاه اخوه المسلم فاكرمه فانما اكرم الله. این روایت اول در باب 31 که اولین روایت در ادله خاصه هم هست که شروع کردیم امروز. از لحاظ سند این روایت تنها جایی از اون که محل کلام است این محمد ابن عیسی است. روایت در کافیه، سلسله سند هم ظاهرا یعنی مشکلی نداره، فقط در این محمد ابن عیسی ابن عبیدی که از یونس نقل میکنه یک بحثی است. البته در نسخه دیگر که ظاهرا کافی باشه اونجا گفته شده که دارن احمد ابن محمد ابن عیسی عن یونس، ولی ظاهرا درستش همون محمد ابن عیسی عن یونسه. نقل محمد ابن عیسی ابن عبیدی یقطینی از یونس ابن عبدالرحمن بسیار زیاده و شیوع داره. اگر حالا این نسخه محمد ابن عیسی ابن عبید باشه، اون وقت بحث هایی است که سابق مفصل عرض کردیم درباره محمد ابن عیسی ابن عبید یقطینی. سه نظریه رجالی میشه ذکر کرد. یک نظر که برخی از رجالیون دارن توثیق ایشونه، یک نظر هم تضعیف است، نظر سوم نظر تفصیلی است که ما اون را پذیرفتیم و از اون دفاع کردیم. حالا اون نظرم اینه که مبنای تضعیف ایشون یک چیزی است که محمد بن حسن ولید داره که اون چه که ایشون از یونس نقل میکنه اعتماد بهش نمیشه. ما گفتیم که این بیش از این نمیرساند که نقل محمد ابن عیسی از یونس ابن عبدالرحمن با یک اشکال فنی مواجه بوده، مثلا سنش کم بوده، یه جهتی در کار بوده که اون چه که از یونس ابن عبدالرحمن نقل میکنه را نمیشه بهش اعتماد کرد، اما دلالت نمیکنه اون کلامی که دارن مرحوم ابن ولید ظاهرن باشه، دلالت نمیکنه کلامشون بر این که محمد ابن عیسی ضعیفه و معارض با اون توثیقات نمیشه. از این جهت تفصیل داده شده. گفتیم اون جایی که از یونس نقل میکنن یه گیری داره که نمیشه بهش اعتماد کرد، و اینجا البته مصداق همونه، محمد ابن عیسی ابن عبید از یونس نقل کرده. این نظر سوم رو تقویت کردیم در بحث هایی که سابق انجام دادیم. این جهت اولا در روایت که جنبه سندی است. اما از حیث دلالت نکاتی که وجود داره، یکی این است که من اتاه و اخوه المسلم فاکرمه، این جمله شرطیهی که شرط آن اتاه و اخوه المسلمه، این جمله شرط محقق موضوعه، نه شرطی که جمله شرطیه و اون معنا بشه و بخواد مفهوم داشته باشه. این شبیه اونه که میگه ازا جاک زیدون فاکرم هو، این اگر نیاد خب مصداقی نداره، از اون بابه هیچ عنایتی در این جمله شرطیه برای مفهوم سازی نیست، فقط محقق موضوعه. این که فرمود من عطا و اخول مسلم، یعنی وقتی که رابطه با او برقرار میشه، و عطا هم در اینجا به معنای کنایی است در واقع، یعنی وقتی که در یک رابطه با او قرار میگیره اینجا اکرامش بکنه. شاید حتی اتیان حضوری هم فقط نباشه احتمالا، گرچه در بعضی روایات هم داره که حضور، اونجا ما را توضیح خواهیم داد. در هر صورت عطاه را چه معنای دقیق اولیه بگیریم چه معنای کنایی بگیریم، اینجا شرط محقق موضوع، نه شرط احترازی و قید احترازی که مفهوم باشه. این یک نکته. نکته دوم در دلالت روایت این است که اینجا مسلم داره، و آوردن قید مسلم دیگه هر تردیدی رو رفع میکنه که شامل هر مسلمانی میشه. اختصاص مؤمن نداره. نکته سوم هم این است که اینجا مثل خیلی از روایات دیگه امر داریم، ولی قرائن حافه‌ای وجود داره که این امر امر رجحانی است، نه امر الزامی و ایجابی. این یک احتمال که غالبا همینجور تفسیر میکنه. بله، فاکرمه. نه 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 فاکرمه اون روایت بعدیه. بله، روایت بعدی هم نیست، روایت چهارم پنجمه که میخونه. نه این امر نیست، فاکرمه فانما اکرم الله. بله، نه اینجا این نکتهش اینه که این جمله اگر در شرایط عادی بود ممکن بود بگیم جمله خبریه در مقام انشاءه، فاکرمه فانما اکرم الله. اگر در شرایط معمولی بود این جمله خبریه بود که میشد حمل کرد بر این که در مقام انشاء هست و وجوب ازش استفاده میشه. امر نیست، ولی جمله خبریه در مقام انشاءه و در شرایط عادی می توانستیم ازش وجوب استفاده بکنیم، بلکه آکدیت در دلالت بر وجوب رو میگن در خبر در مقام انشاء. اما در این موارد چون اطمینان داریم که اکرام علی وجه الاطلاق واجب نیست، این یک امر مسلمی است، باید یکی از این دو احتمالی که عرض میکنیم بدیم. یا اینکه بگوییم با توجه به این قرینه لبیه و خارجیه و علم به عدم وجوب همه انواع اکرام در همه انواع روابط، این را حمل میکنیم بر استحباب، که تلقی غالبم اینه. مرحوم صاحب وسائل هم این رو در بابی آورده که عنوانش گذاشته استحباب و اکرام المؤمن، از همین استحباب استفاده کرده. این یک احتمال. یک احتمال هم همونیست که گاهی طرح کردیم، با اون این که اینجور جمله ها رو باز ما با اصل را بر همون دلالت بر وجوب بگیریم، منتها در اون مواردی که یقین داریم که وجوب نیست دست ازش بر می داریم. و این روایت در حقیقت می تواند در مواردی هم وجوب را افاده بکنه. و اگر گفتیم در آینده که یک مراتبی از اکرام واجبه، کدام مرتبه؟ اون مرتبه‌ای که اگر انجام نده میگن این اهانت شد. یه درجاتی از اکرام است که اگر کسی اون درجه رو انجام نده، هم تلقی عرف اینه که اینجا اهانت شد با همه شرایطی که وجود داره. اون وقت و نوعی از اهانت که حالا حرام هم هست، حالا اهانت هم باید بعد بحث بکنی، اگر اون باشه اون وقت اون موارد را با ظهور وجوبیش وجوب را افاده میکنه. در غیر اون چون قطع داریم که واجب نیست، حمله بر استحباب میکنیم. این هم امکانش هست، این احتمال در اینجا.
بیان یک ثمره چیزی از افکار
بله، حالا همین نکته رو میخواستم بگیم. این جمله خبریه در مقام انشاءه، الا اینکه کسی اینجور بگه، الا اینکه کسی بگه این از اون جمله های در مقام انشاء نیست، یا حالا اگه در مقام انشاء هم باشه که حالا مقام انشاء هست، ولی از اون جمله ها خبریه در مقام انشاء نیست، یا اگرم باشه از اون قبیلی که به نحو مطلق خبری را در مقام انشاء ذکر میکنه نیست. علتش هم اینه که بیان یک پیامدی است، یک اثری است برای فعل. میگه فاکرم من اتاه و اخوه المسلم فاکرمه فانما اکرم الله. میگه نتیجه این اکرام او اینه که، یعنی روح اکرام او اکرام خداست و در نتیجه این خوبه. بیان نتیجه که انجام بده ممکنه بگیم که دیگه درایت نمیکنه، به خصوص که در نتیجه هم میگه که این اکرام الله، اکرام الله هم مراتب داره، اکرام الله هم یک مرتبه ندارن و جمیع مراتبش هم واجب نیست. و ممکنه کسی اینطور بگه دیگه که جاهایی که بیان یک پیامد مثبتی است اونجا دیگه جمله خبریه یا اصلا در مقام انشاء نیست، اون فقط دلالت التزامیه برای انشاء میکنه، یا اگرم در مقام انشاء باشه متفاوته با بقیه موارده. اونجایی که از حضرت سوال میکنه که چنین اتفاقی افتاد، دست زد به میت چه کار بکنه، حضرت محمد یغتسل، اون بی قید و شرط داره جمله خبریه رو به جای اغتسل به کار میره میبره، اون جمله خبریه در مقام انشاء. اما وقتی که میگه کسی که این کار بکنه نتیجهش آن هست، این یا در مقام انشاء نیست، انشاءش رو به دلالت التزامیه میفهمیم، یا اگرم باشه این دیگه متفاوته با استعمال جمله خبریه در مقام انشاء علی وجه اطلاق است که میگن دلالت بر وجوب میکنه، بلکه آکد در دلالت بر وجوبه. ممکنه کسی این شبهه رو در اینجا بیاره و بگه که اصلا دلالت بر وجوبی نداره از این باب.
خب بالاخره اکرام خدا هم یا واجبه، یک مقدارش واجبه، یک مقدارش مفترق میشه، نتیجهش همون نتیجه.
حالا این میخواد تنزیل منزله اون بکنه برای تأکید بر یک رجحانی، میگه این مثل اونه، نتیجهش اونه. حالا این شبهه است که ممکنه اینجا متوجه بشه، اگر کسی اینم رو نپذیره همون عرضی است که گفتیم دیگه. بله،
اگر اون
دایی خبریه
در مقام انشا باشه،
تا
بزرده
انشا، انشا هم از این که به استقلاب باشه، نه گفتن جمله خبریه که در مقام انشا بیاد دلالت بر وجوب میکنه، علتش هم اینه که مفروض گرفته که یک فرد مسلمان این کار حتما میکنه در مقام انشاء، میگه این دلالت بر وجوب میکنه. حالا بحثش شده تو اصول دیگه، دلالت بر وجوبه و همینطور هم هستا، یعنی اونقدر ما در روایات خبر در مقام انشاء داریم و در مقام انشاء هم ظهور در وجود داره که این قاعده رو خوب تثبیت میکنه. اگر وجوبی باشه مطالبه داره، ولی حق مطالبه نداره.
در حد استحباب شان
اگر
باشه معطل شدن
تو مواقف
رو داره، چون حقی
ظاهر شده. بله بله، ببینه داره چطور میشه از حیث، ببینید مسلمان همون حیث درست کامل نیست، ولی همون پذیرش وحدانیت خدا و رسالت رسول خدا خیلی مسئله است، کم نیست. درسته که الان مقبولیت اون شکل نداره، ولی باز فرق میکنه، خیلی فرق میکنه. یعنی الا ماشاءالله ما احکام داریم دیگه که مشترکه و این اندازه می نداره، این حق خداست در واقع. یعنی کسی که وحدانیت خدا و رسالت رسول خدا را قبول کرده، خدا براش یه حرمتی قائل شده، مانعی نداره، استغرابی در این نیست. بله بله بله، نه مشکلی نداره. بله حالا همه این نام رو خدا قرار داده دیگه. این روایت اول. روایت دوم دیگه بحث خاصی این نداره. چی میفهم؟
این اکرم الله میتونی در نظر حالا غیر از اون که بیم منظمه این از
بابی
که اکرم الله
یه حال
امثال
اینجا نداریم. میگه فا اکرم اون مسلم را فا انما اکرم الله، اکرام مسلمان اکرام خداست. روایت دوم و عنه باز از کافی هست، ان از ان احمد ابن محمد، ان بکر ابن صالح، ان الحسن ابن علی، ان عبد الله ابن جعفر ابن ابراهیم، و فقط این عبدالله ابن جعفر ابن ابراهیم رو من مراجعه نکردم، الانم یادم نیست وضعش چجوریست. انا ابی عبدالله علیه السلام قال قال رسول الله من اکرم اخاه المؤمن، اینجا شد مؤمن، من اکرم اخاه المؤمن به کلمت یلطفه بها یا یلطفه بها و فرج عنه کربته لم یزل فی ظل الله الممدود علیه من الرحمه ما کان فی ذلک. کسی که برادر مؤمنش را به یک کلمه ای و جمله ای اکرام بکنه که در اون کلمه لطفی به او ارائه میده و غمی از او برمیداره، لم یزل فی ظل الله الممدود علیه من الرحمه ما کان فی ذلک، در ظل خدا قرار میگیره. این هم روایتیست که هم در کافی آمده، هم مرحوم صدوق در ثواب الاعمال ذکر کرده و اینجا هم آدرس ها در وسائل داده شده. عبدالله ابن جعفر رو الان یادم نیست ظاهرا، بقیه روایت ظاهرا مشکلی نداره، عبدالله ابن جعفر هم یادم نیست. در منتها در این سند نسخه متفاوته، حالا یعنی سند مرحوم صدوق متفاوته، اونجا دارن ابیه عن سعد عن احمد ابن ابی عبدالله عن عبدالله ابن محمد الغفاری عن جعفر ابن ابراهیم، ولی در کافی داره عبدالله ابن جعفر ابن ابراهیم. این حالا دو تا اسمه که به یه تشابهی داره باید یک بررسی کرد و از سند بنابراین یه ملاحظه‌ای راجع به عبدالله بن جعفر باید داشت. حالا سندش الان نهایی نمیشه عرض کرد، اما از لحاظ دلالت داره که اینجا هم از همون قبیله که بیان یک اثریست برای فعلی، که این بیان اینطوره که کسی که برادر مؤمن خود را اکرام بکند لم یزل فی ظل الله الممدود علیه من الرحمه، و بیان ثواب بارها گفته شده که بیش از رجحان را افاده نمی کنه. ترتب عقاب بر فعلی مفید حکم الزامی و حرمته با یک تفصیلی که داشت، اما ترتب ثواب بر فعلی در روایات افاده همون مطلق رجحان میکنه، وجوب رو نمیشه ازش استفاده کرد.
بعضی نسخه
مسلم داره، بله اینجا هم داره که در نسخه دیگری داره مسلم، منتها اختلاف نسخه باشه ما قدر متیقن برامون اعتبار داره که همون مؤمنه. اگه ما بودیم و فقط این روایت واس نسخه مؤمن را
مصدر مسلم تو خود کافی دارن، اگه همه
اینم توضیح بدم براتون که در جاهایی که پایین داره که فل مصدر اینطوره، اینجا نیست که بگیم پس اون نسخه بر این نسخه مقدمه. الان ما اینطوره که کسی چیزی رو که نقل بکنه از یک منبعی، اینجا اگر ببینیم یه گیری درش هست یا تفاوتی داره با اونی که در منبع اصلیه، میگیم کدام مقدمه؟ اون منبع اصلی. اما در این کتب روایی اینطور نیست. دلیلش هم اینه که صاحب وسائل که داره نقل میکنه از یه نسخه مستنسخ خودش و مکتوب خودش داره نقل میکنه. این مصدری هم که الان دست ماست اونم از یه نسخه پیدا کردن و چاپ کردن. در واقع یعنی دو تا نسخه وجود داره، یه نسخه پیش صاحب وسائل بوده، یه نسخه هم که از یه راه دیگری رسیده به این آیین رو چاپ کردن. حالا حتما هم وقتی که در این کافی جدید کسی مراجعه بکنه اختلاف نسخه رو میبینه، این نسخه صاحب وسائل مثل بقیه است. اگر نگیم این بیش بهتره، یه مواردی اون دقت صاحب وسائل و اهتمامش موجب این میشه که نسخه شأنش بیاد بالاتر، از این اختلاف نسخه میشه. اگر نگوییم که نسخه حساب وسائل مقدمه، لااقل تعارض میکنه با قدر متیقن بگیریم. قدر متیقن هم مؤمنه نه مسلمان. این هم یه نکته ایست که حالا در اینجا بیانش خوبه. یه نکته دیگه هم که اینجا هست اینه که ممکنه کسی بگوید که اینجا من اکرمه مطلق نیست، برای اینکه داره اکرمه به کلمتن کذا و کذا، پس یه اکرام خاصی رو داره میگه. منتها این پاسخش اینه که نه، اینجا داره یک اکرام خیلی سطح پایینی رو میگه برای اینکه بگه کل اکرام این ثواب ها و ارزش ها برش مترتب میشه. میگه به یک جمله اگر دیگری رو اکرام بکنی و شخصیتش رو بالا بیاری، خدا مثلا این عنایت رو خواهد داشت. معلومه که انواع دیگرم رو میخواد بفرمایه.
اکرام لفظی رو طرف نمیگیره،
یعنی داره پایین ترین سطح رو میگه برای اینکه همه اون بخشای دیگه هم رو بگیره. بله، این اطلاق درش محفوظه. این دو روایت در متن وسائل در باب 31، عبدالله ابن جعفر، نه این از روایتی است که عبدالله جعفر ابن ابراهیم، غیر اون عبدالله ابن جعفر دیگری است، نه اون نیست. عرض شد که حالا شما یه پیگیری بکنید ببینید اون نسخه این برنامه‌ای که راجع به این جان در مورد جامع الاحادیث داریم، نسخه پیشرفته ترش که این تتبع و جستجوش رو راحت بکنه، چیزی داریم موبایلی یا نه، اندرویدی یا نه؟ این جستجوش مشکل داره، سریع نمیتونیم چه بکنیم. این دو روایت لا دو سلطه ای